این معنوست که پیامبر اکرم با اون به اصطلاح عرضم حضور شما که اوج وجودی که داشتن تونستن بزرگترین دسترسی رو برای بشریت فراهم کنن در ساحت الهی.
لیم علاه وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل.
دقیقا الله اکبری که مطرح میشه، الله اکبر، این تجلی به اصطلاح اعظمش در رسول اعظم الهیه و در به اصطلاح امت محمدی که به مدد اون ما میتونیم به اصطلاح دری از سواد اعظم به روی ما گشوده بشه که بزرگترین دریچه به سوی نور و هدایت و تعالیه. که عرفا یکی از تفسیرهایی که برای سواد اعظم مطرح میکنن فقره، الفقر و سواد الوجه دارن، چون او بزرگترین خدا رو یعنی بزرگترین تجلی رو برای بشر به ارمغان میاره، برای همین ما بزرگترین فقر رو، بزرگترین فاقه و نیاز رو در ارتباط با خدای عالم در امت محمدی شاهد هستیم. یعنی ظرفیت ها فراهم هست و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما در خصوص رسول الله همونجوری که به اصطلاح ایزوتسو و دیگران، همین افرادی که اسم بردم از متفکران غربی، خیلی جالبه تاکید دارن که پیامبر اکرم سه رتبه داره: ولایت، نبوت و رسالت. نبوت و رسالتش مرتبط با زندگی این جهانیه و ولایتش مرتبط با به اصطلاح رابطش با حق و فانی شدن در حق و فنای از این فنا. و نکته‌ای که وجود داره اینه که متاسفانه در جهان اسلام طیفی به اصطلاح این ظهور نبوی و رسالی پیامبر رو اخذ کردن و جنبه ولایش رو فراموش کردن، طیفیش فقط به اصطلاح جنبه ولایتش رو گرفتن، اما گروهی که به اصطلاح گروه وارسته هستن اونهایی هستن که هر سه رتبه رو در رسول الهی دیدن. و برای جالبه، برای دیدن ولایت ما باید به امامت نگاه بکنیم. این دو جناب کربت در کتاب ارزم حضور شما که خودش یعنی اسلام در سرزمین ایران به درستی تشریح کرده که اساساً دیدن اون مقامات معنوی پیامبر و استمرارش و امتدادش بدون امامت ممکن نیست.
ممنونم آقای دکتر.
اینا رو یه متفکر غربی داره مطرح.
بسیار توضیحات کامل و مطلوبی رو از دیدگاه متفکران مختلف مطرح کردید و ما رو به وادی عرفان کشاندید. تو ای روشن‌ترین راز هزاران ماه کنعانی، که زلفت بادها کردند در این راه ها مانی، که گفتا شفتگی سوی پریشان خاطر و موی، چرا این قدر دلجویی، چرا شورید مژگانی، کمانگیران چشمت از شکار مهر می آیند، که راز هر کسی در چشم تو پیداست پنهانی.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی مسلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوانه کرد، میزنم خود را به آتش بی دریغ، آتشی زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
صدای مخملین دوست عزیزم علیرضا قربانی در این ابیات بسیار زیبا حال و هوای ما رو هم در فضای بهتری قرار داد. آقای دکتر حسینی، دل به محبوب حجازی بسته ایم، با ابیات خوبی آغاز کردید، برای ما باز هم شعر بخوانید و در این حال هم به این موضوع مهم وظیفه‌ای که جهان اسلام و مسلمانان بر عهده دارن، ما پیامبر خطری مرتبت رو داریم و امت پیامبر آخر زمانی، ولی به وظایف خودمون گویی خیلی خوب عمل نمی کنیم.
بله بسیار خوب، چون شب هست بالاخره، شب و شعر و اینها.
بله مستاق خوبی هم داره در این ساعت.
بله من این تعبیر رو به کار ببرم که ماده خورشید مداح خود است. ما بالاخره زبان و الکن هست از اینکه پیامبر رو بخوایم توصیف کنیم، شخصیتی که لولاک لما خلقت الافلاک. ولی خب باز این تعبیر رو به کار ببرم که چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. یک تعبیر زیبایی باز در اینجا من مطرح کنم که مصطفی مزمل و یاسین و طه وصف او.
به به،
مصطفی مزمل و طه و یاسین و طه وصف او، نعت این خیر الورا گفتن کجا شاید مرا. واقعا ما چگونه میتونیم در وصف پیامبر سخن بگیم که این همه القاب و اوصافی که در قرآن داریم، احمد، عبدالله، طه، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یاسین و القرآن الحکیم، مزمل یا ایها المزمل یا ایها المدثر، همه این تعابیر بلند رو درباره پیامبر گرامی اسلام داریم که هرچه بگیم باز کم است. باز هم این شعر معروف رو بخونم بعد بیام به سوال شما جواب بدم که اون مقام جمع الجمعی پیامبر رو هم بهش اشاره کنیم. البته استفاده هم کردیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر صلواتی، خیلی عالی و نکات ارزنده‌ای رو مطرح کردن. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، وزیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار، جمال جانفزایش شمع جمع است، مقام دلگشایش جمع جمع است. این مقام جمع الجمعی بسیار مهمه. خب درباره این که در قرآن چگونه وظیفه امت اسلامی مشخص شده، به چهار نکته من اشاره میکنم که اگر واقعا اینها رو ما نسب العین خودمون قرار بدیم، این موجب فلاح و رستگاری خواهد شد. چون در پایان آیه میفرماید که اولئک هم المفلحون، اهل فلاح این گروه ها هستند. کیا هستند؟ فالذین آمنوا به، ایمان به پیامبر. باید باور کنیم، ایمان داشته باشیم. ایمان یه مرحله بالاتر از اسلام هست.
دقیقا. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا.
بعد یک مرحله
ما يدخل الايمان في قلوبكم.
بله. بر همین اساس مثلا آیات مدنی معمولا یا ایها الذین آمنوا هستن، یه مرتبه بالاتری، یک مراحلی رسیدن که بهشون اهل ایمان گفته میشه. خب پس مرحله اول ایمان به پیامبر هست. و از ضروح، از ضروح رو این گونه معنا کردن مفسرین که از ضموح و وقروح و منعو انه اعداءه، یعنی این تکریم پیامبر، بزرگداشت پیامبر، دفاع از پیامبر، همه اینها در از ضروح میاد،
یعنی وقار و عظمت و ابهت نبی رو رعایت
کردن و مطرح کردن اینها. و بعد هم و نصروه و پیامبر رو یاری کردن، مثل قوم حضرت موسی نباشن بگن اذهب انت و ربک فقاتلا و نحن هاونا قاعدون. اونها با پیامبر حرکت میکردن در بدر و احد و در خیبر و در جاهای مختلف، بالاخره اون یاران پیامبر همراهی میکردند و اینها. ما هم این خطاب ما هم هست، فقط کسانی نیست که در زمان پیامبر بودن، ما هم باید آیین پیامبر رو، مکتب پیامبر رو، تعالیم پیامبر رو نصرت کنیم، یاری کنیم، چون همیشگی هست و اینها. و نکته بعدی و تبع نور الذی انزل معه، اون نوری که با پیامبر هست اون رو تبعیت کنند، که اون نور قرآن هست. و شاید یکی از دلایلی که ما یک نوع عقب موندگی در جوامع اسلامی میبینیم، اون گونه که باید شاید مسلمانان عزیز نیستند، سربلند نیستند، پیشرفت نکردند، به خاطر اینکه از قرآن تبعیت نمی کنند. اون آیه‌ای که حالا شما هم قبل از جلسه اشاره کردید و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بله، ممکنه قرائت میشه، خیلی زیبا تلاوت میشه، اما مهم اون مضمون عالی قرآن هست که هم در زندگی فردی هم اجتماعی باید بهش توجه بشه، صرفا لغلغه لسان نباشه. متاسفانه ما الان در جامعه اسلامی میبینیم که بعضی اصلا سبک زندگیشون کامل غربی شده،
کاملا
فقط یه اسمی از اسلام باقی مونده، یک پوسته‌ای مونده، ولی در خیلی از زمین‌ها اون هویت خودشون رو از دست دادند و اون گونه که باید شاید توجه نمی‌کنند. و این مسئله
چه خوب این آیات رو دکتر،
آره،
این چهار وجه در این آیه آمنو بهی، از ضروح و نصروح و تبع نور الذی
نور از اولئک هم المفلحون. این آیه 157 سوره اعراف است. لذا مثلا میگیم که گر که میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن.
احسنت.
یعنی از قرآن نباید جدا بشه. اینکه پیامبر اینقدر سفارش میکنند که قرآن و اطرت و اینها از هم جدا شدنی نیستن، اگر واقعا به این دستورات عمل میشد حتما شرایط مسلمان ها بهتر از اینها بود، اما خب متاسفانه این گونه نیست. یعنی ما یک ضعفی در جوامع اسلامی شاهد هستیم. ببینید پیامبر در ابعاد مختلف، اون رنجی که پیامبر برای هدایت انسان ها متحمل میشدن، خب
این رنج رو ما خیلی جاها شاید حاضر نیستیم ریاضتش رو و مشقتش رو برعهده بگیریم.
این که عزیزون علیه ما انتم، بالاخره پیامبر یا تعابیر دیگه، من یک خاطره هم نقل کنم اینجا، حالا بالاخره شب هست.
بله مصداقی خیلی خوب آقای دکتر.
ببینید مثلا بعضی هم اسلام دین شمشیر هست، یعنی همش مثلا شدت و اینها رو، اون رعفت و رحمت و اون روی سکه رو نمیبینند. بله ما اشد و علی الکفار هستیم در مقابل اونهایی که میخوان ظلم کنن، تعدی کنن، ما مردانه میستیم و
تکلیف مشخص.
بله من. ولی رو هم و بینه هم هم داریم، رحمتن للعالمین هم داریم، این تعابیرم که هست. من یک دیداری داشتم در ارمنستان با اسقف اعظم مسیحیان این دیار، چون هم به اصطلاح کلیساشون متفاوت با کاتولیک ها که پاپ رهبرشون هست و اینها
ارتودکس هستن.
بله. بعد من در اونجا این آیه 34 سوره فصلت رو خوندم.
بله.
ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی هی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة
فإنه ولي حميم
كأنه ولي حميم. همون تعبیری هم که ظاهرا مولوی داره که بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الی من اسا.
به به.
بدی رو با بدی پاسخ دادن که چیز
چون تو با بد کنی پس هر چیز،
اما اگر تو تونستی بدی رو با خوبی پاسخ بدی این خیلی مهمه.
ادفع بالتی احسن،
ادفع بالتی احسن. بعد یکی از این دوستانی که حالا موقع نماینده بود تو را که برمیگشتیم از
دیدار اسقف،
بله نه تو هواپیما که برمیگشتیم ایران،
بله.
تو را به من گفت واقعا این آیه قرآنه؟ گفتم بله. بعد من قرآن جیبی داشتم، باز کردم، نشونش دادم که
باور کن آیه قرآنه،
باور کن که این آیه قرآنه. ما میگیم بدی هم کرد شما خوبی بکن. بله، ما میگیم فقاتلو ائمه الکفر، اون سران و اون گردنکشان و اون جباران و ستمگران رو ما باشون با شدت برخورد میکنیم، اما توده های مردم اینها رو که ما با رحمت با رعفت پیامبر ما یاد ما داده که هرچی هم که بدی کردن شما خوبی بکنید، و این خیلی مهمه. هیچ جا این گونه جواب نمیدن. ممکنه بگیم در مثلا آیین دیگه گفتن آقا سکوت کنید هیچی نگید، میگن اصلا شما خوبی بکن.
شما تو عهد جدید این آیه رو دارید که عیسی علیه السلام نقل است از حضرت عیسی که اگر به این سمت زدن به اون سمت هم بزنن دیگه، حالا ادفع بالتی احسن رو اینجوری نداریم اصلا. دقیقاً،
یعنی خوب با خوبی جواب بده. این خیلی تعبیری، اصلا فرد منقلب میشه. داریم که مثلا در روایات داریم که فردی میاد و بعد برمیگرده از محضر پیامبر یا امام، گاهی اوقات گفته شده مثلا میگه قبلش مبغوزترین فرد در نزد من این شخص بود، از بس که تبلیغات شد و بلکه شایعات و اینها در اون گذشتن بوده، جنگ روانی، تأثیر روی افکار و اینها. بعد میگه وقتی رفتم در محضرش برگشتم محبوبترین فرد در نزد من بود. یعنی یک انسان،
یک ملاقات چقدر موثر.
همین اخیراً شما پاپ رو ببینید برگشته سخن رو صحبت کرده، اون توصیفاتی که در مورد حسایت الله سیستانی به کار برده، و یا دیگرانی که مثلا در محضر امام، در محضر مقام معظم رهبری، یعنی فرد اصلا مسلمان هم نبوده اما تحت تاثیر اون معنویت
متفاوت
اون روحانیت قرار گرفته، کاملا میفهمه که این دلبسته به دنیا نیست. یک کسی مثلا یک شخصیت اینچنینی در کوچه پس کوچه ها رفته، در یه خونه معمولی داره زندگی میکنه، و خب اینا نکات بسیار ارزنده‌ایه. من گاهی اوقات با همین کشیش ها یا راهبه های مسیحی با اینا خب بحث میکردیم، صحبت میکردیم، گاهی یک حدیث، یک کلمه قصار از مولا علی براشون میخوندم، میدونم چقدر تأثیر گذاره، انگار که برای اولین بار دارن یک مطلب جدید رو میشن. ما گاهی اوقات مثل ماهی در دریا در آب هستیم که قدر آب رو نمیدونیم. اگر آدم با برخی از این خرافات، اندیشه های ناسواب و اینها سرکار داشته باشه، بعد اون موقع میفهمی که اینها چه گوهرهایی هستن، چقدر ارزشمند هستن و ما به اینها توجه نمی کنیم. یا همین آیات قرآن، ببینید شما سوره مریم رو بخونید برای یک فرد مسیحی،
عجب
شما این تعابیر درباره حضرت عیسی در مورد حضرت مریم این تعابیر رو بلند داریم. بله ما داریم. خب حالا هنرمندان ما، خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور رو مثلا،
خدا رحمت کنه،
همین ایشون. فیلم حضرت مریم رو که ایشون ساخت، خب این خیلی برای اینها جالب است.
بله.
یا مثلا یوسف پیامبر که ساخته شد در کشورهای مختلف،
کاش عمرشون قد میداد و حضرت موسی هم ساخته.
بله.
میشد.
حالا انشالله آقای حاتمی کیا کار رو شروع کردن، انشالله با قوت پیش میبرند، و بعد این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون حضرت موسی در قرآن بیش از انبیا دیگه دربارشون ما بحث داریم، آیات فراوان در سوره های گوناگون راجع به حضرت موسی هست، و بعد امروز هم دقیقاً میشه ما اونها رو تطبیق بدیم و با وضع زمانه.
ممنون آقای دکتر.
بله.
از فرمایش جناب علی ادفع بالتی هی احسن. آقای دکتر صلواتی، تعصیه به پیامبر و وظیفه‌ای که بر عهده ماست، غربیان از خانم کرن آرمسترانگ گفتید، خب کتاب محمد ایشون خب کتاب معروفیه، اون کتاب هیستوری آف گادش هم که تاریخ خداباوریست در قسمت اسلامش اتفاقا خیلی جدی به شخصیت پیامبر و جایگاه تطبیقی میان انبیا و برتری پیامبر عطف توجه میکنه. وظیفه مسلمانان امروز چرا آنچنان که باید و شاید در مسلمانی آنان متبلور نیست؟ گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، آه اگر از پس امروز بود فردا. یه مقداری پیرامون این وصف هم با ما صحبت بفرمایید. البته سوالات شنوندگانمون هم رسیده، حالا انشاءالله در بخش پایانی برنامه به اونها هم پاسخ میدیم. خدمتتون هستم آقای دکتر سلامتی.
بزرگواریم، من استفاده کردم از بیانات گرم و عدل‌نشین آقای دکتر حسینی، سپاسگزار هستم از فرصت‌های خوب آقای دکتر ادبی.
سلامت باشید، در خدمتتون.
بحث شمشیر شد، شمشیر اسلام که آقای دکتر حسینی مطرح کردن. من اتفاقا یه فکتی از شیمیل دارم، هم شیمیل هم خانم کارنز آزدان به این قضیه شمشیر اشاره میکنن.
بله،
خانم شیمیل میگه که ادعا اینه که اسلام دین شمشیره و پیشرفتش رو مدیون قوای نظامیه. میگه درسته که برخی از فتوحات اسلامی در قرون وسطی به ضرب قوای نظامی بوده، اما تو هند و چین و آفریقا هم فکر بکنید، اونجا کار گسترش اسلام و گرایش به اسلام مدیون عرفاست.
بحبه.
اصلا بحث شمشیر و قوای نظامی و اینا نبوده. حالا جالبه این نکته رو هم خانم شیمل مطرح میکنه، هم ارزم حضور شما که خانم کار آنسترانگ که اون میگه فکر میکنه حضرت محمد یه شوالی هست که شمشیر به دست هست و کذا و کذا، بعد میاد دفاع میکنه. و خیلی جالبه مثلا این خانم شیمل به خاتم الانبیا بودن حضرت محمد اعتقاد داره و به برتری او بر انبیای به اصطلاح گذشته.
بله.
و جالبه یه حالا بحث به شعر و شاعری کشید. حالا من اهل
شعر. بله، شما هم قریحه خوبی دارید آقای دکتر.
بفرمایید. لطف دارید شما. یه بحث به اصطلاح آهنگین و مسجعی هست از ابن عربی که خود شیمل میاد تو کتاب به اصطلاح محمد رسول الله نقل میکنه. خیلی جالبه. یه پیامبران پیشین صرفاً پاره های از نور محمد صلی الله هستند. و بعد یه جمله ای رو از جامی نقل میکنه، میگه سلیمان اگر دستش به تخت ملکه سبا رسید، محمد پای بر فرق عرش نهاد و جبرئیل در بر او چونان هدهد در خدمت سلیمان بود.
به 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 به.
خیلی این جمله با شکوهی انتخاب ها و سلکت هایی که شیمل میکنه نسبت به به اصطلاح مواضعی که عارفان ما از پیامبر حرف زدن بسیار استادانه هست و نشون میده که خیلی به این به اصطلاح مسائل تسلط داشته.
در حقیقت او آقای دکتر در قلب مؤمنان، در قلب مسلمانان، چه در اون کتاب محمد رسول خداش چه در کتب دیگرش، پیامبر رو در محبت مؤمنان پیگیری کرده و شناخته، درسته؟
دقیقاً. اتفاقا بهش میگن تو چی شد که دنبال اسلام رفتی، پیامبر رفتی، کتاب دربارش نوشتی؟ گفت خودم نمیدونم، ولی یه جور دلبری کرده، یه جور اسلام منو مسحور خودش کرده. و اتفاقا روی همین بحث محبت گرانیگاه میکنه و بحثاشو در رابطه با پیامبر مطرح میکنه. بعد حالا من ناظر به پرسشتونم هستم، ولی یه نکته هم از هانس کونگ بگم.
بله.
هانس کونگ یه مقاله‌ای داره با نام اسلام و مسیحیت، من البته ندیدم ترجمه شده باشه. اونجا ایشون میاد و یه مقایسه بین پیامبر حضرت محمد صلی الله و پیامبران بنی اسرائیل میکنه و میگه مأموریتی که مثلا حضرت محمد داشت مثل مأموریت پیامبران بنی اسرائیل بود، یعنی از نهایه خدا بود، از جامعه یا فرد خاصی مأمور نشده بود. بعد میفرماید که حضرت محمد مثل پیامبران بنی اسرائیل شخصیتی با اراده قوی بود و خودشو فقط اجرا کننده مأموریت الهی میدونه. همینطور گفته که حضرت محمد در بحران کریم به اصطلاح شرایط اجتماعی دینی ظهور پیدا کرده و حرف زده و با ایمانی پرشور و کوبنده با طبقه حاکم و رسوم جاهلی به اصطلاح مخالفت کرده.
بله.
همینطور میگه حضرت محمد مثل پیامبران بنی اسرائیل صرفا منادی خدا و کلام اوست در صدد این نیست که از پیش خودش چیزی بگه. و همینطور میگه بی وقفه از خدای واحد سخن میگه، خدایی که بی همتاست، در این حال خالق، مهربان، داور و رحیمه. همینطور میگه از مردم میخواد که خدای واحد رو بندگی کنن و تسلیم اون باشن، شکرگزار باشن و و به اصطلاح بحثای دیگه‌ای که مطرح میکنه. و میگه که خیلی عجیبه چطور این ویژگی ها در پیامبر خدا در دین اسلام وجود داره و برابری میکنه با، یعنی معادل هست با صفاتی که در پیامبران پیشین هست، در بنی اسرائیل هست، اما ما میگیم اونا پیامبرن ولی حضرت محمد صلی الله مثلا نعوذ بالله پیامبر نیست و به این مهربانیش و رحمت و للعالمین بودنش ایمان نداره.
بله.
اما برگردم به پرسش شما خیلی کوتاه، ببینیم در پیامبر میگیم امیه، یه تفسیر به اصطلاح ساده از این که مثلا وقتی که بالاخره سوادی نداشتون، اگر داشت میگفتن قرآن رو ایشون نوشته دیگه، از نایه خدا نیست. اما وقتی مفاهیم آشنایی زدایی میشه، لایه‌های باطنی ترش رو عرفا واکاوی میکنن، میگن این امی بودن یعنی گشوده بودن، بی تعین بودن، بی رمز بودن، در جستجوی اون ایدئالی که در مقام حدیت قرار داره بودن. اینه که امی بودن درسته برای پیامبر نشده، ولی امتی که میخواد اقتدا بهش بکنه اون به این معنا باید امی باشه.
خیلی تعبیر زیبایی بود. بله.
کلام به سر رسول خدا اجتهاد به نفس نکنه، میگه که بحث از امیین رملن الان هم همینطوره، این اشاره به گذشته نداره، این یک جمله جاریه، یعنی ساریه در دلا دوره های بعد از پیامبر. اینه ما باید این گلگو بودن پیامبر رو به این باور پذیری برسیم. تعبیر قرآنی میفرماید استجیبوا لله و للرسول
اذا دعاكم لما یحییکم.
بعد هم این طرف به اصطلاح مطرح میکنه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. جالبه نمیگه به اصطلاح به اقوال رسول رو اجابت بکن یا اطاعت بکن، به قرآن به اصطلاح گوش بده اطاعت بکن، در جای دیگه میگه، به تعالیمش نمیگه، میگه خود پیامبر، چون پیامبر اکرم یک پارچه نور وجوده و بهاست، هم ما باید از ولایتش اطاعت بکنیم که استمرارش میشه امامت.
بله.
هم باید به نبوتش اقتدا بکنیم. و مشکل اساسی که ما در تأثیر به رسول خدا داریم اینه که رسول الله فروکات کردیم توی یه ساحت‌های خیلی خیلی دمدستی و اون واکاوی های استادانهی که عرفای ما در طول تاریخ به اصطلاح داشتن، یواش یواش اونها رو به اصطلاح فراموش کردیم و داریم نادیده میگیریم. اگر ما دوباره برگردیم به اون روایت های عارفانهی که عرفای ما در میراث عرفانیشون از رسول الله عرضه کردن، قطعا تأثیر ما، این رخ ماه رسول خدا برای ما کامل میشه. یک، به خاطر نسبتی که با او برقرار میکنیم.
بله.
دو، به خاطر او رو، که او رو صاحب ولایت و نبوت و رسالت میدونیم و قله اخلاق، و این باعث میشه که ما از این ریداکشن ها جلوگیری بشه و پیامبر رو خلاصه نکنیم در یک روز خاص به سر یا در یک روز به سلا دیگر یا در یک سری مناسکی که درش روحی نداشته باشه، دمیده نشه، معنویتی در کار نباشه، اون مناسک قدرتی نخواهد داشت.
ممنونم.
مناسک موقعی شعائر و مناسک موقعی قدرتمند هستن که زلفشون گره بخوره به معنویت، دقیقا همون مسیری که رسول خدا طی کرده و ما با اقتدا به اون میتونیم به اصطلاح اون بحث در سایه رحمت للعالمین برای عالم پیغام صلح و دوستی و محبت و برادری و تعالی رو داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. به تعبیر اقبال لاهوری، سینه ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبه را گل شد چراغ.
احسنت. ایا هوای تو